ساعت 14 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399 برابر با 13 می 2020 میلادی است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا، اما در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. حسن روحانی روز سه‌شنبه در جریان جلسه هیئت دولت با اشاره به رخداد شلیک به ناوچه کنارک و کشته شدن 19 خدمه آن بر لزوم مراعات دقیق‌تر نظم تاکید کرد.
و انشاءالله امیدواریم این گونه حوادث در جمع تمرینات نظامی ما و رزمایش های ما به حداقل کاهش پیدا بکنه و بتونیم نظم دقیق تری رو در این گونه موارد مورد مراعات قرار بدیم.
اشاره حسن روحانی به موضوع نظم در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر وبسایت وابسته به ارتش جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شده بود عواملی مانند نقص فنی موشکی یا جنگ الکترونیک ممکن است دلیل این رخداد بوده باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بدون ارائه مدرک و شواهد عوامل خارجی را مسبب حوادث داخلی معرفی کردند. ناوچه کنارک روز 21 اردیبهشت در جریان یک رزمایش هدف موشک خودی قرار گرفت. بنابر برخی گزارش ها این ناوچه مأموریت انتقال شناور هدف به محل تعیین شده را بر عهده داشت که خود هدف قرار گرفت. در این رخداد 15 خدمه ناوچه نیز مجروح شدند. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه برای گفتگو درباره فعالیت‌های ایران در منطقه و همچنین همه‌گیری ویروس کرونا وارد اسرائیل شد. این سفر در حالی انجام می‌شود که به دلیل شیوع کرونا عمده مذاکرات دیپلماتیک از راه دور انجام می‌شود. دیوید چنکر معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک پیشتر گفته بود آقای پومپو این سفر را از این جهت انجام می‌دهد که آمریکا و اسرائیل در زمینه تهدیدات موجود مسائل زیادی دارند که از یکدیگر بشنوند. آقای شنکر این تهدیدات را با رفتارهای ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا مرتبط دانست. دستیار وزیر خارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه واشنگتن همچنان پیگیر طرح صلح خاورمیانه است، افزود آقای پومپو برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های فلسطینی ندارد. همزمان با سفر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، بنی گانتس رئیس ائتلاف آبی و سفید از ریاست پارلمان اسرائیل استعفا کرد تا بر اساس توافق با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر چرخشی اسرائیل باشد. با مرگ بیش از 5200 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، آمار کشته شدگان این بیماری از مرز 290 هزار تن گذشت. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، بامداد چهارشنبه تعداد کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 4,335,000 نفر رسیده است. اسپانیا با نزدیک به 270 هزار نفر و روسیه با بیش از 232 هزار نفر مبتلا پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلا به کرونا را در جهان دارند. بریتانیا با بیش از 40 هزار قربانی بالاترین آمار قربانیان در اروپا را دارد. در ایران به گفته سخنگوی وزارت بهداشت آمار قربانیان کرونا از مرز 6700 تن عبور کرده و شمار مبتلایان نیز نزدیک به 111 هزار نفر رسیده است. شماری از مقام‌های رسمی ایران از جمله نمایندگان مجلس با انتقاد از آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گویند آمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا چندین برابر رقم اعلام شده است و کمپانی توییتر اعلام کرد اجازه خواهد داد کارمندانی که می‌توانند از راه دور کار کنند برای همیشه به این شیوه از کار ادامه دهند. شبکه اجتماعی توییتر گفته است تا ماه سپتامبر اواخر تابستان دفاتر خود را بازگشایی نخواهد کرد و در صورت بازگشت به روال عادی کارکنان می توانند درباره کار از خانه یا دفتر تصمیم بگیرند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمروزی برای شما تدارک دیدند. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران. ارتش جمهوری اسلامی ایران مدعی شد نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک علت شلیک به ناوچه‌ای کنارک بوده. درباره همین موضوع دیدگاه یک کارشناس نظامی رو خواهیم پرسید. انجمن نماینده مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه برای وکلای دادگستری رو بدعت خطرناک خواندند.
حق نداره کسی غیبت کنه و وکلا آیین‌نامه بنویسه. یعنی کسی که میخواد تایید بکنه خودش بنویسه و خودش هم تایید بکنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت ما در روزهای سخت تاریخی قرار داریم. او همچنین گفت کجای دنیاست که بدون قوه قهریه مردم تنها با سفارش و توصیه و تشریح متخصصین و وزارت بهداشت اینگونه دقیق عمل کنند. او همچنین گفت هم عبادت خدا رو به جا آوردند و هم اصول بهداشتی رو رعایت کردند. درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران با همکارم مهرداد قاسمفر همراه هستیم. مهرداد، در ابتدا نگاهی داشته باشیم به نتایج پیمایش کووید 19 در ایران، چه مواردی رو نشون میده؟
باید سلام کنم به تو و شنوندگانمون. میدونی که دانشگاه علوم پزشکی ایران مدتی است که یک پیمایشی رو در دست داشت که با نام پیمایش ملی کووید 19 به هر حال ازش یاد میشه. امروز معاون تحقیقات و فناوری این دانشگاه دکتر عباس متولیان یک گوشه از این نتایج رو اعلام کرده که من به دو سه موردش اشاره میکنم. ایشون میگه که بر اساس این پیمایش میزان خطر درک شده و شدت درک شده بیماری کرونا در بین مردم ایران با وجود میزان آگاهی مناسبی که به نظر میاد دارن اما پایینه، و در صورتی که شدت بیماری در کرونا، این در حالیه که شدت بیماری کرونا در ایران 10 برابر آنفلانزا، یعنی حساسیت ها خیلی بالا نیست، اما در این حال 86% مردم در این بر اساس این پیمایش اینجوری بوده که سفرها و برنامه‌هایی که خطر ابتلا به بیماری کرونا رو افزایش میده رو لغو کردن تا الان، و بالاترین نیازهای مردم ایران همچنان نیازشون به دستکش، محلولای ضد عفونی کننده و ماسک هست و برقرار. در این حال که میزان نگرانی مردم به نظر میاد که درباره ابتلا به بیماری کووید 19 یک روند کاهشی پیدا کرده در بین مردم. در واقع
مرداد، صحبت‌های آقای روحانی امروز تو جلسه هیئت دولت بود که مردم خیلی دقیق عمل کردن، با این اوصافی هم که از نتایج این پیمایش کووید 19 در ایران گفتی، حالا وضعیت مواجهه مردم در این روزها و در مناطق مختلف و شهرهای کشور با مسئله کرونا چگونه بوده؟
ببین، به هر حال آقای روحانی ما میبینیم که معمولا در مورد مسائلی صحبت میکنه که در سطح جامعه کمتر به چشم میخوره، حالا بجز چند شهر بزرگ که البته اونها مشکلات بزرگی رو پشت سر گذاشتن، مثل تهران یا بعضی از شهرهای دیگه مثل اصفهان و شیراز و اینها. اما در بقیه مناطق ایران به نظر نمیاد که این صحبت درست باشه. همین امروز چند گزارش خبری، گزارش تصویری روی رسانه‌های ایران منتشر کردن، مثلا خبرگزاری ایسنا میدونی که مثلا در مورد خوزستان الان یکی از مراکز شیوع کرونا داره تبدیل میشه به خاطر که افزایش بیماری، فاصله گذاری اجتماعی، تو وضعیت قرمز کاملا قرار داره. تو تقسیم بندی که دولت میگه 9 شهر خوزستان الان از جمله خود اهواز از 21 اردیبهشت تعطیل شدن و محدودیت تردد دارن. عکسایی که منتشر شد در 3-4 روز اخیر، عکس برداری شده، نشون میده که زندگی اجتماعی مردم در سطح شهر، نه فاصله گذاری اجتماعی درستی درش هست، نه حتی استفاده از ماسک چندان محل توجه شهروندان بوده. این موضوع به هر حال یه جورایی نشون میده که یا عدم آموزش کافی شهروندان، یا عدم وجود امکانات کافی پیشگیری از این بیماری مثل ماسک ارزان قیمت، و یا عدم اعتنا و سختگیری ناده انتظامی رو نشون میده درباره این موضوع که جون شهروندا رو داره به خطر میندازه، بدون اینکه با وجودی که این وظیفه اصلی نیروهاست. یه سری عکس در مورد مازندران منتشر شده که به رغم هشدارهای لازم در مورد این تو این استان، ما عبور مرور مسافرها همچنان برقرار است. یه سری عکسایی هست از غسالخونه های این استان که نشون میده همچنان غسالخونه با کمبود نیرو تجهیزات مواجهند و مردم انگار که به فراموشی سپردن خیلی از دستورات بهداشتی رو که همون مشکل که ما در اهواز هم به نظر میاد داشته باشیم. مراسم تدفین داره به صورت عادی برگزار میشه و افراد و مسن و کودکان هم تو این مراسم شرکت میکنن.
مهرداد، از بازگشایی اصناف و مشاغل بگو که پروتکل بهداشتی داشتن، چطور داره اجرا میشه این پروتکل بهداشتی درباره اصناف و مشاغل؟
وید علی ماهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت استاد فرماندهی مقابله با کرونا، در مورد همین موضوع امروز صحبت کرده، یه جزئیاتی رو مطرح کرده. من خیلی سریع چون می‌دونم وقت نداریم اشاره می‌کنم به چند نکتهش. یکی اینکه میگه حضور در مدارس برای دانش آموزان اختیاریه نه اجباری، چون می‌دونید مدارس رو اجازه دادن که باز بشه، معلم‌ها در یک ساعتای اونجا باشن برای رفع اشکال. در مورد بازگشایی مساجد تو شبای احیا گفته که پروتکل‌های مربوطه رو ما اعلام کردیم، رعایت فاصله باید 1 تا 1.5 متر باشه، استفاده از وسایل حفاظتی اجباری و اینها که حالا معلوم نیست چقدر اینها واقعا اجرا بشه. درباره بازگشایی دانشگاه هم گفته هنوز تصمیم جدی گرفته نشده. درباره اماکن و باشگاه ورزشی هم گفته که هفته آینده نظر داده میشه، اما تا این لحظه نظر بر این است که اینها بازگشایی نشد فعلا.
متشکرم. مهرداد قاسمفر همکارم بود که آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو برای ما بازگو می‌کرد. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدین و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاه هایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوند نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه کدوم مساجد بسته باشه.
اون اشخاصی که مانع شدن نذاشتن خون قرنطینه بشه باید در برابر ملت جوانگو باشن، اگر دلیل قانع کننده ای دارن، وگرنه باید محاکمه بشن. اگر قوم قرنطینه میشد این مریضی به کل کشور شروع پیدا نمی کرد. این همه خسارت مالی و جانی به بار نمی آورد.
این بی‌نظمی، این هرج و مرج سالیان سال در ایران هست. شما چه از نظر اقتصادی نگاه کنید، چه از هر لحاظ که نگاه کنید، من نمیدونم چرا اینا به خودشون میگن نظام. آخه کلمه نظامی که از نظمیات به اصلا به هیکل اینا نمیخوره.
آقای جمهوری به اصطلاح اسلامی، به شما چه کسی دین داره یا نداره، به شما چه کسی بهایی یا مسلمونه، عدالت شما همان بس که به خاطر دزدی که یک گوسفند دزدیده دست و پای او را قطع کردی. آن وقت تمام دزدان میلیاردی آزادانه راست راست دارند میگردند و بریش این ملت میخندند. یک مشت دزد به نام دین افتادید به جان این ملت. ایمان داشته باشید که سرنوشتی بهتر از هیتلر و صدام و قذافی نخواهید داشت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید. وبسایت آجا وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک به عنوان دو عامل شلیک به ناوچی کنارک نام برده. در این حادثه که روز 21 اردیبهشت رخ داد،
بر اساس اطلاعیه نیروی دریایی ارتش 19 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند. این موضوع رو مورد بررسی بیشتر قرار میدیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. آقای آریان، خوش آمدید به مجله نیمروزی. بین نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک خیلی فاصله است. ارزیابی شما چی از این موضوع؟
با درود، باز هم این اطلاعاتی رو که واقعا نیروهای مسلح در اختیار میذارن کامل نیست، ولی دو سه چیز رو خیلی سریع میگم. یکی این که به نظر میرسه که برخلاف گفته‌های قبلیشون این یک رزمایش نبوده، برای اینکه فقط دو ناو در این دخالت داشتن، جماران به اضافه کنارک، و این آزمایش موشکی بوده، یعنی از ناو جماران استفاده کردن به عنوان پلتفرم برای آزمایش یک موشک. اینکه چه موشکی بوده ما دقیقا نمیدونیم. اگر موشک نور بوده که خوب انواع و اقسام داره، یا اینکه یک موشک بهینه سازی شده یه نور بوده، یا اینکه باز هم یه موشک دیگری که به مراتب بهتر از ایناست و در همین خانواده قرار میگیره مثل موشک قدیر بوده. ولی به هر حال این که میگن این نقص فنی و جنگ الکترونیک، این رو ما میتونیم به هر حال اطلاعات دقیق چون نداریم میتونیم حد بزنیم به سناریوهای مختلف رو بگیم. ممکنه که یک موشک نور بهینه سازی شده بوده و این موشک نور در فاز آخرش وقتی که میرسه نزدیک میشه به اون هدف، اون در این حالت خاص که اون هدف به حساب فرضی رو براش کنارک کار گذاشته بود، این یک راداری داره که این رادارش فعال میشه در فاز نهایی و میگوه دنبال اون هدف و میره به طرف اون هدف. ولی موشک نور به خصوص اون نوع معمولیش نارسایی هایی داره و این میگرده به دنبال هدف بزرگتر میره. اگر ناو کنارک تو اون مرحله به حساب کاوش راداری بوده، این رفته به طرف هدف بزرگتر و روی اون قفل کرده که کنارک بوده.
آقای آریان، اگر چقدر بررسی و اعلام صریح و روشن علت چنین حوادثی زمان میبره که تا به امروز با اما و اگر درباره علت این اتفاق داره صحبت میشه؟
خب به هر حال جمهوری اسلامی این گونه هست، معمولا اطلاعات دقیق را در اختیار نمیذارن، به ویژه این که این در ارتباط که به نظر میرسه با یک آزمایش موشکی بوده و مسئله نظامیه و مسئله محرمانه است، شاید ما هیچ وقت واقعا نتونیم بفهمیم که دقیقاً چه شده. ولی اون چرا که میتونیم حدس بزنیم همین سناریو هاست که با درز به حساب اطلاعات، اونم درز قطره‌ایش، میتونیم بگیم که دقیقاً چه بوده. یا اینکه میگه مثلا این یکی از اشکالاتش جنگ الکترونیک بوده، اگر این یک موشک پیشرفته تر از نوع معمولی نور بوده، یعنی اون بخشی از موشک که کارش در واقع مقابله با اخلال‌های الکترونیکی دشمن هست، این کار نکرده، فعال نشده و اشکال داشته و نتونسته هدف دوست از دشمن را تشخیص بده و رفته به طرف ناو کنارک. یا اینکه ممکنه اصلا اون داده‌ها و اون اطلاعاتی رو که قبل از پرتاب به موشک دادن که باید این هدف بزنی، اون اطلاعات غلط بوده. اینها همه سناریوهای مختلفی.
آقای آریان، در خبرها بود که قایق‌های سپاه هم ممکنه این کشتی رو زده باشن، این ناوچه رو زده باشن، البته ارتش این رو تکذیب کرد. شما هم در صحبتاتون انگار بحث بر سر اینه که نوعی پنهانکاری دوباره داره صورت میگیره. میخوام روی این موضوع یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم که این پنهانکاری از چی داره نشأت میگیره؟
خب به هر حال جمهوری اسلامی هیچ موقع اطلاعات دقیق در میان نمیذاره، برای اینکه اینها نشانه واقعا اون ضعف به حساب کنترل در این مورد خاص، پیشبینی های لازم در مورد اینکه شما میخواید یک موشکی را آزمایش بکنید، باید چه تمهیداتی را قائل بشید، چه کارهایی را انجام بدید اگر بخواد تمام چیزها رو عیان بگه، ضمن اینکه مسئله نظامیه، اون ضعف‌هایی رو که در سطح کلیه به طور کلی نیروهای مسلح در سطح فرماندهی و کنترل وجود داره آشکار بکنه. یه نکته دیگری هم اینجا سری بگم اینه که این موشک به باور من یک موشک آزمایشی بوده، برای اینکه اگر مثلا موشک نور بوده، این موشک نور معمولا حدود 165 کیلوگرم ماده منفجره داره. اگر این به ناو کوچک کنارک خورده و اگر ماده منفجره بوده، باید این ناو دو نیم می‌کرده، چون این اتفاقی نیفتاده. به نظر میرسه که موشک مشقی بوده، تحت آزمایش بوده و فقط اون انرژی کینتیک یا انرژی ناشی از جنبش این موشک خورده به بدنه ناو و مثلا به مخازن سوخت ناو خورده و باعث این کار شده و این فاجعه شده.
متشکر. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود که نگاهی داشت به عوامل شلیک به ناوشیه کنارک.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
پنجاه نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تایید پیشنویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی این قوه را بدعت خطرناک خواندند. درباره همین موضوع گفتگو داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، که میشنوید.
این در واقع اصلاح آیین‌نامه نیستش، در واقع یک آیین‌نامه جدیدی به جای آیین‌نامه قبلی که در سال 1334 در اجرای مفاد لایحه قانون استقلال کانون وکلا نوشته بود هست. در واقع میخوان اون لایحه رو کنار بگذارن، اون آیین‌نامه رو به آیین‌نامه جدیدی بنویسن. از زمانی که این موضوع مطرح شد که در واقع حدود اسفند ماه سال پیش بود و میخواستن به صورت شتاب‌زده این رو به تصویب برسونن و به اجرا بگذارن، بسیاری از کسانی که متخصص در این امور یا زینف یا مطلع هستن با اون مخالفت کردن و حالا خیلی خوشحالیم که به هر حال نمایندگان مجلس هم وارد این برنامه شدن تا یادآوری بشه که نمیشه قانون رو نادیده گرفت. آیین‌نامه‌ای که قبلا نوشته شده برای قانونی بوده که در اون زمان تصویب شده، قانون جدیدی تصویب نشده که آیین‌نامه بخواد عوض بشه، و به خصوص در ماده 22 قانون لایحه قانون استقلال کانون وکلا تصویب شده آیین‌نامه این قانون، یعنی هم قانون رو که این الان دارن براش دوباره می‌نویسن، آیین‌نامه اون قانون رو باید کانون وکلا پیشنهاد بکنه و وزیر دادگستری تایید کنه. یعنی این که حق نداره کسی غیر از کانون وکلا آیین‌نامه بنویسه، یعنی کسی که میخواد تایید بکنه خودش بنویسه و خودش هم تایید بکنه.
آقای آقاسی، الان این پیشنویس جدید قوه قضاییه درباره کانون وکلا، نکته مهمش چی هست که اعضای کانون وکلا و الان تعدادی از نمایندگان مجلس دارن به اون انتقاد میکنن؟
صرف نظر از این که غیر قانونی است و بدون مجوز قانونی دارن آیین‌نامه می‌نویسن که باید قوه قضاییه یا قوه مجریه، چون خودشون تصمیم کنندگان قانون نیستن، آیین‌نامه را اجازه داشته باشن از قوه مقننه برای نوشتنش. چنین اجازه‌ای به قوه قضاییه داده نشده که آیین‌نامه برای کانون وکلا بنویسن. دومین مطلب و مهمترین چیزی که در این آیین‌نامه داره رنج میده کسانی را که نگران استقلال کانون وکلا و وکلا هستن، این هست که دخالت قوه قضاییه از این به بعد در کانون وکلا و در امر وکالت کاملا مبتنی بر این آیین‌نامه خواهد بود و خودشون رو مجاز میدونن که مثلا پروانه فلان وکیل رو تایید نکنن، تقاضای پروانه رو در مورد بعضی از افرادی مسئول نمیدونن به میل خودشون تایید نکنن. مثلا کسانی که در پرونده های سیاسی یا به عبارت امنیتی و به هر حال حقوق بشر از متهمین اینجوری دفاع میکنن و این دفاعیاتشون ممکنه که برای قوه قضاییه چندان خوشایند نباشه، برای بعد که قرار پروانه تایید بشه، یعنی در واقع تمدید بشه، از همدیش خودداری بشه. این مسئله هستش که باعث نگرانی ما خواهد.
آقای آقاسی، به استقلال کانون وکلای دادگستری در چند دهه اخیر از سوی بخش مختلف حاکمیت همیشه آسیب رسیده، چه از سوی قوه قضاییه و در سالهای گذشته از سوی مجلس. حالا این نمایندگانی که پیگیر این پیشنویس جدید استقلال کانون وکلا هستن، خود مجلس رو شما چقدر در این مسائل دخیل میدونید و اینکه مجلس چقدر به این استقلال آسیب رسونده در طول سالهای اخیر؟
بله، یکی ما در زمان تصویب قانون نحوه یا کیفیت عقد پروانه وکالت بود که ما مشکل پیدا کردیم، بماند که از همون ابتدای امر خاطرتون میاد احتمالاً دوستانی که سنشون میرسه در سال پس از انقلاب آمدن کلیه اعضای هیئت مدیره کانون وکلا رو دستگیر کردن و ما تا سال 67 در واقع هیئت مدیره یا مدیر منتصب دادگاه انقلاب و بعد شورای عالی قضایی داشتیم و بعد هم که همین ماده تفسیر ماده 48 هستش که یک مقداری کاهش داد استقلال وکیل رو. من فکر میکنم که مجلس اگر که از وکلای مردمی باشه قطعا به این نظر نخواهد داد و مخالفت خواهد کرد، در واقع نظر خواهی که نشده مخالفت خواهد کرد با این تفسیر آیین نامه. پیشبینی من هم اینه که با توجه به اینکه آقای رئیسی خودش در دادگستری بوده و دادگستری رو میشناسه انشاءالله موافقت نکنه با یه همچین آیین نامه، به ویژه که در دو ماه گذشته این موافقت تاکنون صورت نگرفت.
آقای آقاسی، کلن بخشی از حاکمیت چرا با استقلال کانون وکلا همیشه مخالفه یا سنگ اندازی میکنه؟
ببینید، کانون وکلا و وکلا در مطبع اونهایی که عضو کانون هستن کسانی هستن که از حقوق مردم در جایی که لازم هست دفاع میکنن. برای کسانی که تمامیت طلب هستن خوشایند نیست که وکلایی در پرونده ها حضور داشته باشن که بتونن قاطعانه از حقوق مردم دفاع کنن و ترس از این که مبادا فردا با وکالت اونها مخالفت بشه ندارن. این من فکر میکنم مهمترین مسئله هستش که اونها رو میترسونه و عنایت بفرمایید که قشر وکیل و این سنف کسانی هستن که اگر صحبتی بکنن چون مبتنی بر قانون هست حاکمیت نمیتونه بگه که اینها دارن شعار سیاسی میدن.
50 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تهیه پیشنویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی این قوه رو بدعت خطرناک خوندن. این نمایندگان تاکید کرده بودند که بر اساس ماده 22 لایحه قانون استقلال کانون وکلا تنها مرجع تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های این قانون کانون وکلای دادگستری است و همچنین نمایندگان مجلس یادآوری کرده بودند که قانونگذاری در اختیار مجلس و طرح اصلاح بعضی از قوانین وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است. درباره همین موضوع صحبت کردیم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران. شما هم اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شنونده رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها را هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که حتی در میانه یه بحران کرونا دست از تلاش برای دامن زدن به تروریست بر نمی‌داره. نخست وزیر اسرائیل هم خطاب به آقای پومپئو گفته قدردان موضع قاطع رئیس جمهوری، شخص وزیر خارجه و دولت آمریکا علیه ایران هستند که از توافق هسته‌ای خارج شدند و تحریم تسلیحاتی علیه ایران رو ادامه دادن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به لحظات پایانی مجله نیمروزی میرسیم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.